اتفاق اینه که اول اینکه ما بیمه تامین اجتماعیمون در کشور یه بیمه در واقع انحصاری و غیر رقابتیه. متاسفانه در طول همه این سالها از یک سمت دولت‌ها و مجلس‌ها اومدن این رو یک تکالیفی بار کردن اینها رو که خارج از توانشون بوده و دولت در واقع بدهی‌هاشو پرداخت نکرده. به عبارت بهتر یعنی اومده دولت یا مجلسی مصوبه داده که آقای تامین اجتماعی شما زنان خانه‌دار رو بیمه بکن، شما نمیدونم راننده کامیون‌ها رو، رانندگان رو، خادمین مساجد رو نمیدونم بیمه بکن. خب اینا یه هزینه‌ای داره.
بله.
اینا پرداخت نکردن، شده تبدیل شده به طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت که رقم الان میگن روایت های مختلف هست تا حدود 150 هزار میلیارد تومان میگن سازمان تامین اجتماعی.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا قسمت 13 از فصل 3 پادکست ده صبح. پادکست ده صبح پادکستیه در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها و ما در این فصل به داستان های فراز و نشیب کارآفرینان میپردازیم.
سلام، منم امید اخوانم و مهمون امروز ما دکتر حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی
و کلی کار دیگه،
کلی تشکل و سمت و کار دیگه و کسب و کارهایی که ایشون را انداختن که تو بخش قبل در واقع ایشون از صفر دارن میگن که خلاصه چی خوندن و
از کجا شروع کردن،
کجا شروع کردن، چه کسب و کارهایی را انداختن و تا چی شد که اصلا وارد اتاق بازرگانی و این همه تشکل شدن و خلاصه اون داستانا رو میگن. و توی این بخش هم دکتر یه مقدار راجع به ورود خودشون در واقع از صنایع سنتی حالا به در واقع اکوسیستم استارتاپی، شرکت‌های نوپا، نوآوری، تکنولوژی صحبت کردن، راجع به وظایف اتاق و اینکه اتاق بازرگانی چطور میتونه کمک کنه به کسب و کارها، راجع به خیلی موانع و دردسرهایی که استارتاپ‌ها و کسب و کارها دارن صحبت کردیم، از جمله بیمه، مالیات، قانون تجارت، مجوزها و اصلا راه حل اینا
چیه. چیزش خیلی به من چسبیدین که ایشون گفت من پیشنهاد دادیم ما که مجوزها رو کلا از اول ریسیت بکنن، اصلا دیگه هیچ مجوزی نباشه. یه چیزی هم من متاسفانه فراموش کردم حین مصاحبه ازشون بپرسم، اونم این بود که شاید بخشی از مشکلاتی که الان ما داریم اینه که خیلی از آدم‌هایی که توی دولت و دارن تصمیم گیری میکنن برای کسب و کارها هیچ وقت خودشون کسب و کار نداشتن و دوست داشتم نظر ایشونو بپرسم. یه بحث خیلی جالبی هم راجع به این دعوای اخیر سازمان غذا و دارو با پلتفرم ها و مارکت پلیس هایی که دارن داروها و مکمل های غذایی و داروهای بدون نسخه اینا رو عرضه میکنن گفتن و فکر میکنم قسمت جذاب و بروزیه.
آره و خیلی جالب بود دیگه، ما برها تو مهمونامون از این زاویه خیلی
آره
نگاه نکرده بودیم.
آره.
یعنی کسی که در واقع یه جورایی وظیفش ساپورت کردن و پشتیبانی کسب و کار است تا اینکه خود کسب و کار، حالا ایشون که حتی انتا کسب و کار هم دارن و خلاصه که امیدواریم که مفید باشه براتون و لذت ببرید.
و قطعا این قسمت رو که اگر دارید میشنوید، اگر قسمت قبل بخش اول مصاحبه با آقای دکتر حسین سلاح‌ورزی رو نشنیدید حتما گوش کنید که با سوابق و بک‌گراند کاری ایشون آشنا بشید، معنی دیگه‌ای براتون پیدا میکنه صحبتایی که ایشون تو این بخش.
یه لحظه نگران شدم اینو نگفته بودی، گفتم چی شده که میثم نگفته، چون تو همیشه اینو میگی.
آره دیگه تعداد چیزایی که باید بگم زیاده. آره
مرسی. گوش میدیم به صحبت‌های دکتر سلاح‌ورزی.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح دفتر شماست. درست شنیدین، دفتر شما. این کسب و کار به اندازه اسمش هم خاصه و هم متفاوت. اونا از شما دعوت میکنن به سایتشون دفترشما.com سر بزنین تا بدونین چقدر برای کسب و کارتون میتونن راهگشا باشن. به شما پیشنهاد میدن سرویسشون رو رایگان آزمایش کنین و ببینین چجوری بدون داشتن دفتر کار میشه تو 5 دقیقه خط تلفن ثابت، منشی اختصاصی، سانترال مجازی با کلی امکانات بگیرین و تو بازار با کمترین هزینه و یک وجهه حرفه‌ای رقابت کنین.
سلام، به بخش دوم از مصاحبه با آقای دکتر حسین صلاح‌ورزی خوش اومدید. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر که بخش اول رو نشنیدید حتما گوش بدید. از همون جایی که این مصاحبه رو میشنوید میتونید بخش اول صحبت ما با آقای دکتر صلاح‌ورزی رو هم بشنوین. آقای دکتر در بخش اول یه مقداری راجع به فعالیت هایی که تا به حال انجام دادن و البته فعالیت های هم از نظر تجاری و هم از نظر صنفی صحبت کردن و برای دوستانی که نشنیدن شاید جالب باشه که آخر اون قسمت من و امید خیلی تعجب کردیم از تنوع فعالیت ها هم در حوزه کسب و کاری و هم در حوزه تشکل ها و کارهای صنفی. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون.
خب دکتر اگه میشه ادامه بدیم، میخواستیم این قسمت رو شروع کنیم با فعالیت‌های در واقع شما در زمینه در واقع نوآوری که گفتید استارتاپ ها تو اون حوزه ها چی کار کردین؟
خب واقعیتش اینه که در اتاق بازرگانی هم البته از سالهای قبل بحث خیلی جدی وجود داشت که یک تصوری در مورد اتاق وجود داشت که اتاق به عنوان نماینده تجار و بخش کلاسیک و بخش سنتی کسب و کار است، ولی از در واقع دور قبل به صورت خیلی جدی این توی برنامه‌های اتاق در دستور کار قرار گرفت که اتاق هم نمایندگی بکنه فعالین اقتصادی در حوزه نوآوری و نمیدونم بحث‌های مرتبط با آی‌تی و فناوری و اینها رو. کار خوبی هم شده اینجا، تشکل سازی های خوبی شده و این از یک سمت. از سمت دیگر از سالها پیش من با یه موضوعی آزاردهندهی مواجه شده بودم که در واقع این مفهوم کارآفرینی یا آنترپرنورشیپ در ایران مثل بقیه مفاهیم وارداتی که اومدن در علوم اجتماعی یا در علوم انسانی یا مدیریت ما وارد شدن، اینا دچار انحراف شدن. بالاخره در اتفاقی که در کشور ما افتاده الان مفهوم کارآفرینی توی ذهن بسیاری از سیاستگزاران هم مترادف با ایجاد اشتغالزایی. یه وقتی من همون موقع این واقعیته، یه وقتی من سر کلاس درس اون خیلی مود شده بود، هر کی می‌خواست یه چیزی بکنه یه پسوند یا پیشوند کارآفرینی هم بهش اضافه می‌کرد، مثلا توی سال 85 و 6 به بعد. بعد پرسیدم که توی کلاس به صورت اقتصاد مهندسی بود، دانشجو برقم بودن اتفاقا، ازش پرسیدم که کسی میدونه یه تعریف بگی کارآفرینی یعنی چی؟ بعد یه کسی میگفت شومپیتر اینجوری گفته، اون کی میگفت مفهومش اینه، یک کسی از جوک در اومد گفت کارآفرینی یعنی که یک کسی یک کاری بکنه بقیه بگن آفرین. بعد یه روز آقای جهرومی وزیر کار بود و این بنگاه های زود بازده و کارآفرینی
جهرومی وزیر کار آقای احمدی نژاد.
آره آره، منم تو همون کانونالی کارفرمایی بودم، به من گفتن که آقای همایشی از شما بیا سخنرانی کن. ما هم که خلاصه مثل این آخوندان منبر رفتنمون خوب و قبول کردیم و اونجا رفتیم. بعد همینو گفتم، خیلی هم ناراحت شد، خیلی هم بدش اومد. گفتم در ذهن سیاست گذار و دولت مردای ما الان همینه که یه دی بگن آقا یه پولی پخش کنن، یه پولی بپاشن، یه دی بیام. و در واقع اون وجه نوآوری و خلاقیت و اون تحمل و درک ابهام از طرف یه فردی که به عنوان کارآفرین میخواد به صلاحی کسب و کار مبتنی بر ریسک رو راه بندازه وجود نشد. میخوام بگم اینا رو عرض کردم، دلیلش هم این بود که یکی از دلایلی که ما رفتیم به سمت این که یک تشکلی درست بکنیم به نام سازمان ملی کارآفرینی این بود. در اتاق هم کمک کردیم که هم تشکلهای دانش بنیان، هم جای کمیسیون ویژه، هم یک ارتباط خیلی خوبی به وجود بیاد با معاونت علمی. در شورای گفتگو، در هیئت مقررات زدایی و در کمیته ماده 12 ما خیلی از جلساتمون رو گذاشته بودیم روی بحث رفع مشکلات فضای کسب و کار، همین کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری. دلیلش هم اینا ظلم مضاعف داشت به اینا میشود. بله. یعنی شما کسب و کارهای کلاسیک و سنتی همه با مانع مواجه بودن، اینا رو دیگه نه تامین اجتماعی، نه مالیاتی، نه مراجع صدور مجوز، همه اینا یه جوری بیشتر تو سر اینا میزد. خیلی از موضوعات هم توی این کسب و کارهای حمل و نقل هوشمند، خیلی همین مارکت پلیس ها، اینا خیلی هاشون مسائل داشتن که بردیم و اینجا به دلیل اون جایگاه قانونی که اتاق داشته و انصافا با کمک یه آدمایی مثل اون خانم دکتر جنیدی که معاون حقوقی رئیس جمهوره یا توی قوه قضاییه، اینا حل شده.
کلا بخش دکتر، این کمک کردن رو وظیفه چه نهادی تو در واقع ایران میدونید؟
این وظیفه ذاتی اتاق بازرگانی اینه یا تشکل ها. ما بر اساس قانون اساسیمون اومده گفته که اقتصاد سه بخشه: دولتی، خصوصی و تعاونی. خب دولت که معلومه نمایندش کیه، بر اساس قانونم به عبارتی اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد در مراجع و مجامع تصمیم گیری. لذا به خاطر همینه که مثلا اتاق بازرگانی در شورای بورس نماینده داره، در شورای اقتصاد، در شورای پول اعتبار و خیلی مراجع و مجامع دیگر، یا حتی در معاونت علمی فناوری هم مثلا توی اون کمیسیون یا اون کمیته ارزیابی شرکت های دانش بنیان مثلا میگن که اتاق بازرگانی یه نمایندگی داشته باشه. اتاق هم به خاطر اون ساختار تعریف کرده تشکلی و در واقع کمیسیونی اومده تشکل های تخصصی درست کرده و هر کدوم از این موضوعات رو ماموریت میده به تشکل های زیر ربطش که برن انجام بدن. و واقعا من فکر میکنم که تو این بخشم یه بخشیه که ما سیاستگزاران و دولت مردم بیشتر شعار دادن و بیشتر ایجاد مانع کردن و مانع تراشی کردن تا مانع زدایی. خب همین هم باعث شد که من در واقع هم اطلاعات بیشتر پیدا بکنم، هم علاقمندی رو تو این حوزه داشته باشم. ما هم تقریبا حدود 2.5 سال پیش یا 3 سال پیش به نوعی ورود کردیم، همینجوری که عرض کردم خدمت شما، یه بخشی رو در قالب 2 تا شرکته که یکیش شبیه به اصطلاح کارهای استارتاپ استودیو انجام میده و یکیش هم تو حوزه تولید نرم افزار و خدمات نرم افزار به خارج از کشور هست که توفیقاتی داشته. و کاری هم که باز توضیح دادم خدمتون که حدود 13 ماه پیش شروع شد تو حوزه به نوعی صنعت مالی و
منیجمنت انجام میده.
نه روی هوش مالی، یعنی در واقع روی کارهای هوش مالی کار خوبی توی به اصطلاح بحث‌های الگوریتمی انجام دادن، محصولات خوبی برای به اصطلاح سیستم‌های تصمیم گیری مالی انجام دادن. توی این حوزه هم ما تقریبا مدتی است که مشارکت داریم، با حضور داریم
و توی استارتاپ استودیو واقعا استارتاپ تولید میکنید و بله. بر اساس نیاز بازار. بله. حوزه هاش چیه؟ حوزه هایی که مشغولین توی استارتاپ استودیو؟
یه بخشش توی بحث موضوعات مباحث مربوط به مکان محور و جی پی اس و این هاست که دارن کار میکنن، یه بخشش روی بحث های مربوط به مبادلات ارزی به خصوص مبادلات ارزی خورده، قطعش هم توی بحث‌های مربوط به مثلا کارهای تجاری بی تو بی و بی تو سی و اینا توی این حوزه ها معمولا بیشتر.
من نخوام چیز بکنم، با 2 تا از استارتاپ هایی که به هر حال از این استارتاپ استودیو خلاصه فارغ التحصیل شدن، بله، رو من ارزیابی کردم در مقام خلاصه سرمایه گذار و هر 2 استارتاپ های خوب و جوندار و انصافا با فرصت کاملا درستی شناسایی شده. الان آقای دکتر شما ظاهرا فرمودید که در انتهای قسمت قبل که مقداری هم درگیر موضوعات مرتبط با گردشگری هم بودید و فکر میکنم الان یه مقداری هم صدمه خورده احتمالاً.
به شدت، یعنی متاسفانه ما در طول این 14 15 ماهی که موضوع کرونا شوی کرونا داشتیم بیشترین آسیب رو خب تو حوزه خدمات داشتیم و عمدتاً هم تو گردشگری و مراکز اقامتی و پذیرایی که واقعا خیلی هاشون آسیب دیدن، نابود شدن، از بین رفتن و متاسفانه دولت هم نتونسته کمکی بکنه، یعنی به خاطر شرایط خاصی که دولت داشته از نظر کسری بودجه، عدم امکان فروش نفت، کاهش درآمدهای مالیاتی و همه موضوعات ناشی از تحریم، ما توی این یک سال نیم گذشته شاهد این بودیم که بیشتر تو مسیر وعده درمانی و توی گفتار درمانی دولت به کسب و کارهای آسیب دیده است، در حالی که اغلب کشورهای دنیا سعی کردن که با تزریق منابع مالی، با اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی این صنایع رو تا حد امکان مثلا نجات بدن، ولی حد اکثر کاری که دولت تونست بکنه در ایران این بود که پرداختای مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی یا اقساط بانکی اینا رو یه قدری تمدید بکنه، زمان بهش بده. بله، بخش خدمات ما خیلی آسیب دیده. و
دکتر توی حالا همین حوزه نوآوری و استارتاپی الان اگه چوب جادو داشتین سه تا مسئله رو میتونستین حل کنین، اون سه تا چی بود؟
اول مجوزا. برای شما مثلا بگم، من یه نکته رو پارسال دیده بودم خیلی جالب بود. اگر زمانی که یعنی یک کسی میخواست یک در واقع کسب و کار مبتنی بر نوآوری، یه استارتاپی در زمینه گردشگری را بندازه، بعد به این میگفتن که خب این میخواست بری شرکت ثبت کنه، شرکتی که میخواست ثبت کنه بهش اداره ثبت شرکت ها میگفت که شما باید بری از میراث فرهنگی گردشگری مجوز بگیری، بعد میرفتی میراث فرهنگی گردشگری میخواست بری مجوز بگیره، انگار مثلا یک کسب و کار فیزیکی معمول رو میخواد انجام بده، ازش طلب یه چیزایی میکرد که وجود نداشت. یعنی میخوام بگم این زنجیرها اینجوری با هم وصله. یا اینکه ما یه اتفاقی که مثلا بعد از اون اینماد اتفاق افتاد، خیلی زود متوجه شدیم، دیدم اچنماد و تینماد و اینا شروع دارن میکنن، هر دستگاهی که از کارهایی بود که از طریق همین اتاق بازرگانی و از طریق در واقع شورای گفتگو ما و هیئت مقررزدایی جلوشو گرفتیم. یا اینکه همین مثلا قبل از عید ما مسئله داشتیم که الان این پلتفرم‌های این مارکت پلیس‌ها اومدن روی مکمل‌های غذایی که میخوان به اونجا بذارن. بله. سازمان غذا دارو میگه که با مصیبت‌ها نمیشه، بعد خود اینا در واقع درگاه‌های فروش اینترنتی میزنن ولی اونجا اجازه نمیده. خیلی جالبه که اونجا اومده بودن هم قبل از عید توی جلسه و یه حرفایی میزنن که اصلا قابل درک و فهم نیست. یعنی دلیلش هم به خاطر اینه که تصور و اشراف که نه اصلا، یعنی یک تصور حداقلی هم از این کسب و کارها وجود نداره. لذا من فکر کنم اگر به قول شما میخواستیم بگیم که چوب جادویی، اول اینکه همه مجوزها، یعنی نهضت مجوز زدایی، یعنی که نیازی مجوز، همه دنیا کارا به صورت اعلانی و پسینیه، یعنی شما میری کارت رو انجام میدی منطبق بر اون استانداردی که اعلام شده، اگر نیاز بود بعدن یعنی از اون استانداردها هم عدول کردی بعد باید برخورد میشه. نکته دومش هم اینه که روی بحث توی این فضای نوآوری باز روی بحث تأمین مالیه که یه مسئله خیلی جدیه، هنوز که هنوزه اینها رو در واقع فضای یعنی بازار پول ما هیچ نتونسته تلقی درستی پیدا کنه منطبق با خودش رو با این شرایط، یعنی از نظر ارزش گذاری دارایی های اینا، از نظر ریسکی که توی کار اینا هست، از نظر بحثای مثل توثیق و موضوعات مرتبط با این. و نکته سومی هم که باز اگر بخوام باز بهش مراجعه بکنیم و به عنوان مانع اصلی بدونیم، برخوردهای باز قضایی و برخوردهایی که با این پلتفرما از نظر حوزه قضایی، یعنی منظورم دادگستریه، با اینها انجام میشه و اون موانعی که برای اینها اعمال میشه.
این در واقع مثلا حالا اشاره کردیم به پلتفرما و مارکت پلیس، حالا این دقیقه مکمل که گفتیم فکر کنم امروز یا دیروز اتفاقا، یعنی الان که آخر فروردین، آقای محمدی دیجیکالای توییتی زده بودن، خواسته این خیلی
در واقع داغ آقای ناظمی، آقای جهانپور توی سطح سوشال مدیا.
سوال اینه که این آموزش و فرهنگ سازی که اصلا این مفهوم جا بیفته، مثلا اسنپ بارها درگیرش بود و اینا، اینکه جا بیفته برای دولت مردان که این آگاهی از این که اصلا این چجوری کار میکنه یه پلتفرم یا مارکت پلیس، این چجوری باید انجام بشه؟
ببینید ما توی کشور با یه مشکلی مواجهیم و اون تعدد و تورم و مقرراتیه. ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که حدود 11,000 قانون وجود داره و نزدیک به 80,000 مقرره. من مقاله دیدم حدود مثلا 5-6 ماه پیش یا بیشتر، اتفاقا به خیلی از این آقایون دولت مردا از جمله معاون اول و اینها هم دادم، یه پژوهش معتبر دانشگاهی بود که توی اونجا اومده بود گفته بود که به ازای هر یک نمره بهبود شاخص ادراک فساد در یک کشور تا 1.7% رشد اقتصادی پایدار صورت میگیره. یعنی اگر که ما توی نمرمون، توی جایگاهمون تو شاخص ادراک فساد مثلا فکر کنم 128، یعنی اگر ما 3 نمره شاخص ادراک فساد در کشور بهبود پیدا کنه، تا حدود 5% رشد اقتصادی بدون هزینه، بدون سر. حالا این چه اتفاق میفته؟ کجا میاد این شاخص ادراک فساده؟ تازه 3 نمره ما بهبود بشیم مثل سوئد و دانمارک و اینا نمیشیم، ما باز مثل تو حد سودان و نمیدونم گابون و این کشور. این کجا اتفاق میفته؟ ببین خود یه وقتی من یادمه که یکی از این بزرگان در دولت یک گزارشی میداد، میگفت که یک نظرسنجی انجام شده، عددا یادم نیستا، ولی به طور مثال اگر از پرسش شوندگان پرسیده شده که شما چقدر فکر میکنید فساد اداری وجود داره، مثلا 93% گفتن که قطعا فساد اداری گسترده وجود داره. بعد سوال دیگری که پرسیدن، گفتن چند نفر از شما تجربه کردید پرداخت مثلا زیرمیزی رو، یا با صراحت ازتون رشوه خواستن؟ یه دفعه این درصده شده مثلا 13%. میخواد بگه که 80% این تجربه نکردن، ولی ادراک و این حس رو دارن که فساد گسترده بود. خب این از کجا میاد؟ از مقررات اضافه و دست و پاگیر. یعنی این شبکه مقررات، میخوام بگم که به یه شکلی شده اونی که در سازمان قضا و دارو نشسته، به طور مثال اینقدر این مقررات زیاده، یه بخشش تصورشون این است که اینا نماینده خدا هستند در اینجا که بایستی اجازه ندن که هیچ اتفاقی و تشخیص منافع ملی و همه اینا به عهده اوناست. یه عده دیگری هم ممکنه علیاذ بالله مثلا مشکلی هم داشته باشن که حتما در ایران نیست، اونا بیشتر در کشورهای همسایه هست، اینجا احتمالا ما نداریم، ولی یه دم هستن که آدم های سالم و سلامتی هن، قرض و مرضی هم ندارن، ولی وجود این همه مقررات دست و پاگیر ناخودآگاه اینا رو محافظه کار میکنه و از ترس دستگاه نظارتی مجبورن سختگیری کنن. اولا اینکه در شما این حس رو به وجود میارن که حتما این همه داره سختگیری میکنه، منو میبره میاره، میخواد یه چیزی میخواد، یعنی یک فسادی پشت قضیه.
بله.
ایشون اصلا پشیمون میشه، کسب و کارو ول میکنه، میگه من دنبالش نمیرم. بله، اولین کاری که در این مملکت اگر بخواد اتفاق بیفته، یعنی چه هم از کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری یا کسب و کارهای سنتی، واقعا باید یک نهضت مقررات زدایی باشه. یعنی ما پیشنهاد هم دادیم، یعنی من چند وقت پیشم توی جلسه هست، باید بیان ریست کنن، یه بار بگن آقا هیچ مقرراتی وجود ندارد برای هیچ کاری، مگر دستگاه مربوطه بیاد با ذکر دلیل و با جزئیات و بیاد بگه که به صورت خب به شما اعلام کنن شما خواهی کار انجام بدی، این رعایت اینا رو باید انجام بدی، اگر انجام ندهی بالاخره خود با مشکل برمیخوری. یعنی به صورت اعلانی باشیم. همه دنیا رفتنی کار تجربه کردن، کار عجیب غریبی نیست، در انگلیس، در کره جنوبی، در اندونزی، یک رویه معروف وان این تو اوت، میگن که اونا رسیدن به جای گفتن آقا اصلا وضع مقررات جدید، مجوز جدید ممنوع است، مگر اینکه با دلایل توجیهی، تازه اونم در شرایطی که دو تا مقررات قبلی رو از مدار خارج کنی.
مثل خودروهای فرسوده.
فرسوده. لذا توی مدتی اینا به تعادل ما اینجا در واقع همچین حالتی نیست. یعنی بالاخره شما موقعی که میری ببینید همین نکته پیش اومد دیگه، سازمان غذا دارو خودشو مستثنا میدونه، هزار دلیلم به عنوان امنیت غذایی و نمیدونم هزار دلیل اینجوری توجیه میکنه که خودشو مستثنا بکنه از موضوعاتی که شورای رقابت هیئت مقررات زدایی ورود میکنه. آموزش پرورش اینجوری، وزارت ارشاد، این اینا اصلا یه خودشون رو مون را زدن که آقا اصلا ما کسب و کار نیست این کاری که مرتبط با ما اصلا مجوز میدهیم، در صورتی که کسب و کار هر کاری که در قبالش درآمدی باشه نمیدونم تعریف استاندارد داره و جهانی.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح استارتاپ سکانه که از دل شرکت دانش بنیان سحاب پرداز بیرون اومده. سکان اولین پلتفرم ایرانی تحلیل داده مشتریانه که 4 راهکار اصلی برای تسهیل تصمیم‌های داده محور داره: تحلیل رفتار مشتریان، تحلیل عملکرد محصولات، تحلیل‌های پیش‌بینی کننده و نظارت بر شاخص‌های کلیدی عملکرد. به sokan.tech sokan.tech سر بزنین و گزینه درخواست دمو رو بزنید تا رایگان سکان رو با داده‌های خودتون ببینید و تست کنید. اگه سوالی داشتیدم با شماره 9100-7370 تماس بگیرید.
خب دکتر من 3 سوال دارم که معمولا درد و عذاب
اول سومیشو بپرس.
هر 3 هم بگم یکم. یکیش راجبه واقعا قانون تجارته که خب انقدر قدیمیه و حتی تجارت الکترونیک که بروز نشده، کامل نیست و خیلی پیچیده میکنه. یکیش هم دوتای دیگه معلومه دیگه، بیمه و مالیات.
مخصوصا بیمه واقعا.
آره این 3 رو حتی شاید از بیمه شروع کنی، نمیدونم از هر کدوم راحت ترین.
3 نکته بسیار درست رو شما دارید میفرمایید. قانون تجارت به خصوص در واقع اون فصلها یا بخشهایش که مربوط به تجارت الکترونیک و موضوعات امروزی است، خب ما اغلب این قوانین پایه این شکلیمون حتی خیلی هاش مربوط پهلوی اول هم نیست، مربوط پهلوی دوم هم نیست، مربوط پهلوی اوله. و تو این سالها اگر اصلاحی هم شده یک اصلاحات جزئی بوده و کافی و متناسب با روز نیست. قانون تجارت حتما نیاز به در واقع بازبینی کامل داشته. البته بیش از 10-12 سالی که در دستور کار مجلس هست، متاسفانه پارسال شروع کردن و یک قدری با هول و عجله، این در 2 کتاب هست، در 2 جلد هست، رسیدگی کردن که به نظر می رسید یک قدری شتاب زده است و اون اصلاحات کافی و لازم توسط ذینفعان واقعی و تشکل‌های مرتبط گرفته نشده. که اتاق هم درخواست کرد، دولت هم کمک کرد، برگشت به کمیسیون و در واقع برای رسیدگی بیشتر. حتما نیاز به اصلاح داره و به روز شدن. در رابطه با بحث بیمه تامین اجتماعی، خب یه مصیبت عظماست بحث تامین اجتماعی. اگر خلاصه هم بخوام عرض بکنم خدمت شما، یک اتفاقی افتاده. ببینید آقای دکتر نیلی و خیلی ها پارسال یک کار جامعی انجام دادن و اصلی ترین چالش ها و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران رو گفتن، یکیش همین صندوق های بازنشستگی بود. حالا اتفاق از چه قراره؟ اتفاق اینه که اول اینکه ما بیمه تامین اجتماعیمون در کشور یه بیمه در واقع انحصاری و غیر رقابتیه. متاسفانه در طول همه این سالها از یک سمت دولت‌ها و مجلس‌ها اومدن این رو یک تکالیفی بار کردن اینها رو که خارج از توانشون بوده و دولت در واقع بدهیاشو پرداخت نکرده. به عبارت بهتر، یعنی اومده دولت یا مجلسی مصوبه داده که آقای تامین اجتماعی شما زنان خانه‌دار رو بیمه بکن، شما نمیدونم راننده کامیون ها رو، رانندگان رو، خادمین مساجد رو نمیدونم بیمه بکن. خب اینا یه هزینه ای داره.
بله.
اینا پرداخت نکردن، شده تبدیل شده به طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت که رقم الان میگن روایت های مختلف هست تا حدود 150,000 میلیارد تومان میگن سازمان تامین اجتماعی. از یک سمت دیگه اومدن برای رفتارهای پوپولیستی و عوام فریبانه اومدن گفتن که سن بازنشستگی رو هی آوردن پایین‌تر، یعنی درآمد این صندوق‌ها ورودی‌هاشون کمتر میشه، زودتر بایستی در واقع مستمری و بازنشستگی بده. از اون مدلایی که نمیدونم زنان سن بازنشستگیشون تغییر بکنه، مرخصی زایمانشون، اون همه هزینه‌های اضافه‌ای به صندوق تامین اجتماعی وارد. از سمت دیگه هم تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق، به عنوان بخش عمده‌ایش، به عنوان نهاد مالی، باید این دارایی‌هایی که از محل حق بیمه میگیره اینا رو مولد کنه، ارزش افزوده ایجاد بکنه. بلا که از حق بیمه ای که میگیره هزینه‌هاشو بده، خب معلومه یه جایی قفل میشه. به دلیل اینکه این تامین اجتماعی هم حیات خلوت دولت‌ها بوده و از ضعف مدیریت و ناکارآمدی مدیریتی هم رنج می‌برده، اون فشل بوده. این شده که تبدیل شده به سازمان ورشکسته و ناکارآمد. الان امروز برای اینکه امورات یومیه‌شو بگذرونه یا به عبارتی تعطیل نشه یا بتونه خدمات بده، باید بره دولت هم که بدهیاشو نمیتونه بده دیگه، باید بره از یه جایی تامین بکنه. بهترین جا کجا دست بکنه؟ توی جیب کارفرماها. لذا این باعث میشه که به هر دلیلی با هر روشی به اصطلاح دنبال تامین منابع جدید از کسب و کارها بشه. عمدن میره سراغ چه کسب و کارهایی؟ کسب و کارهایی که روزمینی و شفاف و رسمی هن. چه مضراتی داره؟ این باعث گسترش اقتصاد غیر رسمی میشه، هم توی این هم توی مالیات. یعنی شما به جای این که کسب و کار شفافی که داره کار میکنه، مولد شغل ایجاد میکنه و به صورت مستمر میتونه درآمد بده به تامین اجتماعی و به صندوق مالیات، اینو تشویق کنی که تداوم داشته باشه، اینو میخوان بیشتر شیره جون اینو بگیرن. لذا همه دارن میرسن به سمت کسب و کارهای غیر رسمی برای اینکه فرار کنن از یعنی اگه آمار رو شما تو این چند سال ببینید، متاسفانه میزان اقتصاد غیر رسمی و مشاغل رسمی خیلی بیشتر. مالیات هم همینه. مالیات ما، نظام مالیات ما بیشتر به خراج گذاری و در واقع یه نظام عادلانه نیست واقعا. یعنی هر کسی که اینا تو چنگشون بیفته دیگه حد اکثر مالیاتو میخوان ازش بگیرن، در صورتی که ما نظام مالیاتیمون باید بره به دنبال بستن راه‌های فرار مالیاتی، در واقع گرفتن، اووردن کسب و کارها از زیر زمین به روی زمین و گرفتن مالیات از اونها.
بعد الان واقعا خب چاره حالا استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و متوسط چیکار کنن با این وضعیت؟ چون فوق‌العاده همش اذیت میشن و وقتشون.
ببین حالا اینجا من نمیخوام سوء تعبیر بشه تبلیغ بکنم برای اتاق بازرگانی یا سازمان کارآفرینی. این راهش اینه که از مراجع و در واقع مجامع رسمی رسیدگی به مشکلات فضای کسب و کار استفاده بکنن. همین که میفرمایید مثلا آیون محمدی واسه دیجیکالا، همین قبل از این میگم اون جلسه که من خودم هم حضور داشتم بودن که روی بحث همین مخالفت و ممانعت سازمان غذا دارو برای فروش مکمل‌های غذایی و دارویی و داروهای OTC رو به اصطلاح اینجا بود. آخر یه نهاد قانونی اینجا تعریف شده به نام کمیته ماده 12 یا کمیته حمایت از کسب و کار. اونجا طبق قانون نمایندگان سران قوا اونجا نشستن، یعنی خانم جنیدی به عنوان معاون رئیس جمهور، معاون قوه قضاییه، نماینده مجلس. اونجا جنبندی و برداشت این افراد این بود که حرف سازمان غذا و دارو درست نیست، لذا تکلیف کردن که برود و این آیین‌نامه رو اصلاح کنه. جالبه با وجود این که مثلا نزدیک به 2 ماه گذشته اقدام، همین هفته گذشته ما پیگیری کردیم که اگر سازمان غذا و دارو این کار رو نکند، خود به اصطلاح اتاق به همراه تشکل‌های مربوطه بشینه آیین‌نامه بنویسه. لذا میخوام بگم که این موضوعاتی که در حوزه فضای کسب و کار دارن، یعنی میگه تا نگریت طفل که نوشد لبن، تا اینا نیان و مسائلشون رو نگن، دلایل توجیهی رو نگن، راه حل ندن، نمیشه کاری کرد. یکم سخته، ولی از طریق مجاری قانونی شاید بشه بعضی از اینا رو، خیلی هاشو بشه حل کرد.
آقای دکتر، این روحیه کار تشکلی از کجا میاد؟ یعنی اینکه خب شما قاعدتا خودتون میتونید این وقت رو بذارید بیزینس های جدید، توسعه بیزینس های قبلی، ولی الان اینقدر دارید وقت و انرژی میذارید، چه انگیزه ای پشتشه؟ واقعا
مریضیه
دور از جون شما.
نه حالا شوخی، خیلی اینجوریه، یعنی تو همین اتاق، تو همین تشکل ها خیلی ها رو ما میداریم میبینیم دیگه. بالاخره خیلی جمعیه، یعنی اگر ما یه موضوعی رو حل بکنیم هر کدوممون، نهایتاً نه انعکاسش که تأثیر مستقیمش رو هم توی کسب و کار خودمون میتونیم ببینیم، هم توی به اصطلاح افزایش توان تولید جامعه بتونیم ببینیم. یه کاریه که نیاز دیگه، این اساساً اگر ما از نظر تشکلی به عنوان نهادهای مدنی که میتونیم اصلاح رو به معنای واقعی در جامعه دنبال بکنیم.
شما به سال 1400 امید دارین؟ یه نه بیخیالش بشین،
نمیتونم بگم نه. 1401 چقدر امید دارین؟ سوالی نوشته.
آره این سوال دقیق تریه.
چرا؟
چقدر امید دارین به سال 1400؟
ببین من اساسا آدم خوشبینیم، آدم امیدواریم،
روحی کارآفرینی خب. همینه من.
سال 1400 رو اگه داریم دو حوزه اقتصاد و اینا صحبت بله. میکنیم دیگه، این من تصورم اینه که بالاخره گشایش های بین المللی در دسترس در سال 1400
انشاءالله.
اگر که این گشایش ها صورت بگیره، بالاخره هم کشور از نظر منابع عمومی فروش نفت میتونه یه نفسی بکشه و برخی از مسائل رو حل و فصل بکنه، همین که باز شدن حلقه تحریم ها کمک میکنه به بخش خصوصی که بتونه بیشتر کار کنه، مراوده بکنه، نیازهاشو تامین کنه. حالا صرف نظر از همه شعارها، کشورم خیلی منابع داره از نظر انرژی، از نظر منابع زیرزمینی، منابع طبیعی و نیروی انسانی. موقعیتمون هم یه موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک میتونه جذابیت داشته باشه برای سرمایه‌گذاری خارجی. از یه سمت دیگه به نظر میرسه که تا حدودی این موضوع بیماری کووید 19 جمع بشه
دوباره
انشاءالله، و تا حدودی بالاخره کسب و کارها بتونن یواش یواش برگردن به مسیر قبلیشون. اینا یک دریچه های امیدیه، ولی واقعیت این است که همه اینا وصل به سیاست، به خصوص سیاست خارجی. یعنی اگر که اجماع و این عقلانیت به وجود بیاد که ما مثلا منجر بشه که مسائلمون رو با دنیا بتونیم حل بکنیم، میتونه امیدوار کننده باشه و خیلی مسائل حل بشه.
خب شما به عنوان کارآفرین همیشه قطعا بالا و پایین زیاد داشتید، جاهایی بوده که خب موفقیت‌های زیادی داشتین و جاهایی هم بوده که احتمالا ناامید شدین. اون چیزی که شما رو سرپا نگه داشته توی شکست‌ها و ناامیدی‌ها چیا بوده؟
فرصت‌ها بوده میدونی، و تجربه موفقیت‌های قبلی، یعنی دیدن فرصت‌های پیش رو و فرصت‌های موجود و در واقع امکان دستیابی به فرصت‌ها و پاشدن مجدد.
فرصت‌ها چیز بیرونه، اون چیزی که داخل خودتون بوده چطور؟
عرض کردم ببین تا حدودی، چون که حتما قبل از به اصطلاح یه شکست یه موفقیت، ولی موفقیت نسبی وجود داشته، تجربه اون موفقیت و امید داشتن و به عبارتی این باور رو داشتن که باز هم میتونی به سبب موفقیت دست پیدا کنی، شاید این مقدار زمینه رو برای عبور از سختی ها و مشکلات برام کرد.
یه سوالی دکتر من پرسیدم، گفتین حالا دیگه کم کم داریم به آخرش نزدیک میشیم. ببین شما این همه تشکل، این همه کار، این همه کسب و کار، حتی اگر نقش عملیاتی هم نداشته باشین تو این همه، بالاخره باید جلسه بری، نامنگاری داره، گروه داره، این داره، اون داره، اینا چجوری میتونین تمرکز کنین؟ خیلی زیاده این تعدادی.
روز شما چه شکلی میگذره؟
واقعیتش اینه که من تقریبا توی حداقل 10 سال اخیر نزدیک به 60% وقت مفیدم برای همین کارهای تشکلی صرف میشه. ولی باید واقعیت ها و از موضع صداقت اگر موضوع نگاه کنیم، اول اینکه خیلی آموزنده است، یعنی شما حضور در این تشکل ها و کار تشکلی مثل گذراندن تعداد خیلی زیادی کورس‌های دانشگاهیه. یعنی شما ببینید مثلا تو موضع مالیات، تو تامین اجتماعی، مسائل حقوقی، همه اینها، یعنی به صورت مستمر و انباشته دانش و آگاهی آدم میره بالا. این یکی از جذابیت هاست که خب به وجود میاد. در واقع شبکه و ارتباطاتی که برای آدم فراهم میشه و تعداد زیادی دوست و آشنا و نمیدونم ارتباط، این خودش یه جذابیتیه که باعث میشه که انگیزه آدم داشته باشه برای. ولی در رابطه با موضوعاتم خب در واقع به صورت شخصی هم اینا نیست دیگه. فرض بفرمایید هر کدوم از تشکل ها یه نظام کارشناسی هم پشتش وجود داره که این نظام کارشناسی سعی میکنه که موضوعات رو به اصطلاح پخته و آماده بکنه برای اینکه شما بتونی بری و در جلسات یا در موضوعات مثلا اظهار نظر بکنی یا پیگیری بکنی. این که شما میفرمایید روز رو چه جوری میگذرونیم، خب ما هم البته مثل بقیه مردم خلاصه شبا میخوابیم.
بله قطعاً.
بعد منم مثل شما چون با مشکل اسید اوریک و قند به اصطلاح سرکله میزنم سالا، که اونم ناشی از همین بد بودن لایف استایل و نمیدونم موضوع تغذیه و استرس و اینا بوده. الان یه دو سه سالیه به توصیه پزشکم کلن زیاد اهل خواب نیستم، زیاد نمیخوابم، یه مقداری پیاده روی میکنم صبح ها، سعی میکنم یا صبح یا عصر حتما پیاده روی رو توی برنامه‌ام داشته باشم. از نعمت وجود پادکست ها استفاده میکنم توی پیاده روی ها، سعی میکنم حالا یا کتابی یا موضوعی یا بالاخره گوش بدم. معمولا تقریبا در طول هفته رو دو یا سه روزش رو به صورت فیزیکی در اتاق میام حضور دارم یا در اون سازمان کارآفرینی. یه بخشی جلسات بیرون، از بخشی از جلسات اینجاست، بخشش بیرونه، سعی میکنیم شرکت بکنیم و حضور داشته باشیم. تقریبا 30-40% از وقتمون هم باز حضور در همین کسب و کارهای خودمون، در جلسات هیئت مدیره اونها و همین هست دیگه.
برای مثلا فراموش نکردن کارهای روزانه‌تون یا تنظیم جلسات از ابزار خاصی استفاده میکنین یا متکی به منشی و...
بله بله دیگه، الان تکنولوژی هایی که موجوده عمدتا از اون استفاده میکنین برای برنامه ریزی.
فکر میکنم شما خیلی هم علاقه دارین به زادگاهتون، خیلی هم میرین و میایین و تعصب و غیرت دارین. این خیلی عالیه.
خب دکتر، ما خیلی دوست داشتیم باهاتون بیشتر صحبت کنیم و ادامه بدیم، ولی میدونیم که وقتتون کمه و عجله دارین، باید برین. ولی ان شاءالله در آینده شاید یه بار تو کلاب هاست بتونیم در خدمتتون باشیم. دوستانم احتمالاً بیان، سوالایی دارن، دغدغه‌هایی دارن، صحبت کنید. خیلی به نظرم جذاب خواهد بود.
من خیلی ممنونم از شما به خاطر همین کار بسیار ارزشمندی که برنامه‌ریزی کردید و منم هم افتخار دارم. من خوشحالم اینکه برنامه‌های شما رو دنبال میکنم و امروز هم در این برنامه حضور پیدا کردم. حتما انشالله تداوم بدید این کار رو، پیشنهاد خیلی خوبیه به نظر من. اگر شما یک گعده هایی رو در جایی مثل کلاب هاوس برنامه ریزی بکنید و اونجا مثلا هر بار یکی از این مثلا صنعتگران، کارآفرینان، فعالین اقتصادی رو بیارین و اونجا از تجربه هاشون بگن، علاقمندان به خصوص جوانان بیان اونجا سوالاتی بپرسن، به خصوص اینکه طیف گسترده ای از جوانای ایرانی که خارج از کشور هستند و بر هستند، بله بله، بتونید ارتباط برقرار بکنید، فکر کنم اصلا این موضوع جذاب هم باشه در این بستر. بله جدید. بله بله،
خیلی خیلی متشکرم
لطف کردین.
خیلی ممنون از شما، خسته نباشید.